أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة على خير الأنبياء طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا أنيس قلوبنا حبيب إلهنا أبي القاسم محمد و آله المعصومين سیم الحجه بقیة الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سوا فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير صلوات ختم فرمائید به محضر شریف شما شب پیش عرض کردیم که بعد از نمازهاتون این چهار مسئله رو داشته باشید خدای متعال دائما به شما نظر لطف خواهد داشت. یکیش این آیه است، آیه ملک. در این آیه هم توصیف حق تعالی است، هم دعاست و هم آموزش توحید است و هم درس سیاست و اخلاق. خدای متعال ملک هست. این سه آیه آخر سوره مبارکه حشر 12 اسم از اسماء حسنای پروردگار آمده است. سوره حشر جایگاه خاصی داره، در موقعیت های جنگی توصیه شده برای حفاظت و کمک گرفتن جهت پیروزی، و شبها هم مسبحات خمس که یکیش سوره مبارکه حشره خوندنش مورد تأکید اهل باطن و اهل سیر و سلوکه، گفتن اگر 5 سوره رو نتونستید بخونید سوره 8 رو حتما بخونید و ترک نکنید. انشالله من هم از شما عزیزان و خودم که وقت میگذارید پای صحبت ما میشینید بهره بگیرید، یه بذری بپاشید. صرفا گوش کردن خوبه ولی کافی نیست. آدم گوش میکنه که عمل بکنه. حدیثی از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن اوصی امتی به خمس، من امتم رو به 5 امر وصیت میکنم. وصیت پدریست به بچه های خودش. انا و علیون ابا و هاده امه. فرمود من و علی باباتون هست. آدم وصیت باباشو باید عمل کنه دیگه. پیغمبر خدا در این وصیت 5 چیز رو از امت خواست. یک از سمع، دائما گوشیتون باز باشه، دائما موعظه بشنوید، حق بشنوید، انتقاد بشنوید، حرفای خوبو بشنوید، بی خبر نباشید، در جا نزنید. هر روز باید من معلومات شما اضافه بشه، پیش بزرگان زانو بزنید، حکمت بیاموزید، آیات قرآن براتون تفسیر کنن، روایات اهل بیت رو، پیام‌های پیغمبر رو دریافت کنید، دائما آتش شنیدن داشته باشید. دوم اطاعه. این شنیدن به قدری مهمه و عبادت برتره. وجود پیغمبر خدا اول ما خلق هست. فرمود اول ما خلق نور و نبیه که یا جابر. وجود مبارک پیغمبر اول نوریست که خدا آفریده. یعنی هرچه هست و نیست در عالم از وجود پیغمبر آفریده شده است. او کارمایه اولیست. بنابراین علوم اولین و آخرین پیش پیغمبر ماست. حضرت علی شاگرد پیغمبره و فرمود که اگر نگران نبودم که مردم به پیغمبر کافر بشن، من از تمام حوادث تا قیامت خبر می دادم. یعنی هیچ مجهولی در آسمان و زمین بر علی نیست. بر فراز منبر نشست، فرمود سلونی قبل ان تفقدونی. قبل از آنی که علی رو از دست بدید، بیاید از دریای علمش آتشتون رو برطرف کنید. من راه‌های آسمان‌ها را بهتر از زمین بلدم. یه همچی شخصیت شاگرد خود پیغمبره. فرمود علمنی الف باب من العلم. پیامبر اکرم در اون لحظات آخر عمر با حضرت علی خلوت کرد و فرمود گوشت رو بیار جلو. بعد از پیغمبر اکرم از امیرالمومنین پرسیدن پیغمبر چه رازی رو به شما گفت؟ فرمود علمنی الف باب من العلم. 1000 در علم رو به روی من باز کرد که از هر دری 1000 باب دیگر باز می شود. یعنی علوم اولین و آخرین رو به من سپرد. این پیغمبر با این معلوماتش که جبرائیل شاگرد پیغمبره، علی شاگرد پیغمبره، انبیا زیر پرچم پیغمبر اکرمن، اولین و آخرین سر سفره رحمتن للعالمینن، یه همچی شخصیتی به جناب جبرائیل که شاگرد خودشه میگه یا جبرائیل اذنی، جبرائیل منو موعظه کن. چرا پیغمبر میگه منو موعظه کن؟ چون موعظه شنیدن خودش عبادته. پیغمبر میخواد عبادت کنه، این عبادت رو از دست نمیده. لذا شنیدن عبادت ولی کافی نیست. به دنبالش مطلب دومی که پیغمبر وصیت میکنه، فرمود اطاعه، شنیده هاتون رو عمل بکنید، به کار بگیرید. آقای بهجت رو خدا با اولیاش مشهور کنه که نعمتی بود، نوری بود، باب رحمت خدا بود، پشتوانه‌ای بود، سرمایه عظیم شیعه بود، از دست رفت. قدر آقای بهجت رو حضرت آقا می دونستند که او کیه، اون اطلاعیه عظیم رو دادن. آقای بهجت وقتی طلبه ها مؤمنین از ایشون استاد می خواستن یا نسخه می خواستن، یه شاه کلید رو به همه می دادن. می فرمودن با اون چی می دونید عمل کنید. بعد این حدیث پیغمبر رو می خوندن، من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. هر کس با اون چیزی که می داند عمل کند، خدای متعال علم وراثتی به او میده. ما یه علم دراستی داریم، تو کتابا نوشته، ملاها میخونن، ملا میشن، شماها میشنوید، معلوماتتون بالا میره. یه چیزایی تو کتابا نیست، خدا تو گوش جان آدم میگه، آدمو صاحب سرش میکنه. آدمایی که به دینشون عمل بکنن، به این چیزایی که میدونید، میدونید غیبت حرامه، میدونید دروغ حرامه، میدونید نگاه کردن به نامحرم حرامه، میدونید عصبانیت بی خود حرامه، میدونید ظلم به زن و بچه حرامه، خانم ها میدونن داد زدن، جوش آوردن در برابر شوهر معصیته. آق والدین از گناهان کبیره است که آق والدین بوی بهشت به مشامش نمیرسه. اینا رو که میدونیم، اینا رو عمل کنیم، همینا رو عمل کنیم. نماز اول وقت برکت عمره، نماز اول وقت موجب عاقبت به خیریه، نماز اول وقت علامت شیعه بودنه، تابلوه که این شیعه است. اینا رو میدونیم، عمل کنیم. حالا نسبت به این سوره مبارکه هشرم بخونید، به خدا ضرر نمی کنید، همینا براتون میمونه. عزیزی حاجتی داشت، به هر دری زده بود، نذرها کرده بود، زیارتها رفته بود، گفت که جواب نگرفتم، بیا اهل دلی گفتم که ما به هر دری میزنیم در به رومون بسته است، باز نمیشه، گرفتاریم. گفت دو رکعت نماز بخون، در قنوت نمازت این سه تا آیه آخر سوره هشت رو بخون، انشاءالله خدا دعاتو مستجاب میکنه. گفت من این کار رو کردم و خدای متعال از جایی که فکر نمی کردیم گره ما رو باز کرد. من این قضیه رو در منبر گفته بودم. بعد از مدتی یه بنده خدایی به من گفت فلان یادت هست؟ گفتی آخر سوره هشت رو بخونید در نماز، در قنوت نماز. منم تجربه کردم، گیر داشتم این سه تا آیه آخر سوره هشت رو در قنوت نمازم خوندم، خدای متعال ترحم کرد، در بستر رو به روی من باز کرد. این سه تا آخر آیه سوره هشت اسماء حسنای خداست که یکی از آیاتش اینه: هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. خدا یکی از اسماء و حسناش ملک، ملک غیر از مالک. خدا مالک هم هست، ما در نماز هامون میخونیم مالک یوم الدین، خدا مالک یوم الدینه. در آیات متعدد قرآن کریم میخونیم له ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان و زمین مال خداست. له ما فی السماوات و الارض، هر چی در آسمان و هر چی در زمین مال خداست. خدا هم مالکه و هم ملکه. ملکه یعنی فرمان فرماست، حکومت از آن خداست. خدا خودش حاکمه، خدا ملک هست، خدا سلطان عالم، خود خدای متعال هست. بنابراین ملک بودن چیز بدی نیست. کسی قدرت سیاسی به دست بیاره، دستورش نافذ باشه، فرمانهاش مطاع باشه. خود خدا ملک واقعی است. هر کسی در عالم ملک شده خدا بهش داده، چون ملکیت مخصوص خودش، هر کی داره خدا بهش داده. چیزای دیگه هم همینجوره. خدا هو الحی، در این آیه الکرسی که دیشبم تاکید کردیم، در سفرهاتون بخونید، موقع خوابیدن بخونید، وقتی خونتون کسی نیست دارید میرون بخونید، به ماشینتون آیه الکرسی بخونید، بعد از نمازاتون دستتون رو چشم بگذارید، چشمتون رو با آیه الکرسی بیمه کنید، حرزیست که حفاظت میکنه، نور چشمتون رو حفظ میکنه. مطلبی میخواید یادتون نره، آیت الکرسی بخونید. و در روایت دارد کسی که شب آیت الکرسی رو میخونه و میخوابه، اگه نیت بکنه حفاظت که عزیزانش رو، افرادی رو که نیت میکنه با همین یه دونه آیه الکرسی هم خودش رو حفاظت میکنه هم اونا رو. من غالبا شبها که الحمدلله این چیزهایی که برای شما میگم سعی میکنم خودم عمل بکنم. من شبها وقتی آیه الکرسی میخونم هم حضرت آقا رو و هم آستسن نصر الله رو، بچه های حزب الله رو با آیت الکرسی که میخونم میگم خدای اینا رو به تو سپردم. با آیت الکرسی همه اینایی که آدم عزیزشون هست و نگرانشون هست که دشمنان قداری دارن، اینا رو با آیت الکرسی حفاظت کنید. در آیت الکرسی میخونیم که الله لا اله الا هو الحی، هو الحی، فقط او حی است، حیات مال خداست. پس ماها چی؟ ماها مال خودمون نیست، خدا به ما حیات داده. ملکیت هم مثل زندگیه، همینجور که زنده بودن مخصوص خداست. هر که حیات داره زنده است، خدا یه قطره ای از حیات خودش رو تو وجود او ریخته، اینم شده زنده. هر موجودی حیات دارد حیاتش رو از خدا دارد. قدرت هم همینجوره، قدرت مخصوص پروردگار متعاله. ذات احدیت قدرت داره، قدرت ذاتی خداوند متعاله. غیر خدا همه فقیرند و عاجزند، هیچ کی هیچ کاری ازش ساخته نیست. این آیاتی که وجود نازنین پیغمبر خدا مأمور شده است در مورد خودش بگه، میگه که قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. من هیچ کارم، پیغمبر ها اول ما خلقه، اشرف خلائقه، خاتم انبیاز، گل سرسبد عالم امکانه، ولی میگه لا املک لنفسی، من برای خودم هم در سرنوشت خودم دقیق نیستم، من هیچ کارم. لا املک لنفسی نفعا، نه مالک نفع خودم هستم، نه مالک زیان خودم هستم، نه مالک مرگ خودم هستم، نه مالک زندگی خودم هستم، نه مالک حشر خودم هستم. همه کار من خداست، کاری از من ساخته نیست. هر کار میکنم به اذن الله میکنم، نه اینکه خودم کاری هستم. من مأمور او هستم، من نماینده او هستم، از خودم نیست. این معجزات از خودم نیست، این قدرت نمایی ها، این پیروزی های جنگ مال من نیست، این قرآن مال من نیست، همه مال خداست. همه مال من عبدالله هم، بنده خدا هستم، بنده که چیزی نداره، که هرچی داره مالکش داره. لذا هم قدرت از آن خداست، هم حیات از آن خداست، هم ملکیت، این موقعیت سیاسی که کسی از نظر سیاسی و قانونی ریاست پیدا میکنه، رهبری پیدا میکنه، این ملکیت از جانب حضرت حق سبحانه و تعالیست. چون مال خداست باید خلیفه خدا این رو داشته باشه. وقتی مردم آمادگی ندارن خلیفه خدا بر اینا حکومت بکنه، نصیب آدمای بد میشه و دمار از روزگار مردم در میارن. وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام از خدا خواست خدا یا منو از این مردم بگیر، یکی مثل خودشون رو به خودشون مسلط کن. خدا هم دعای امیرالمومنین رو مستجاب کرد. علی رو از این مردم قدر نشناس، ناسپاس، بی غیرت، علی رو گرفت. معاویه رو بعد رسید به حجاج ابن یوسف که نفس کشی دیگه در حکومت اونا نبود. و این ملک مال خداست، باید بندگان شایسته خدا ملک باشن، رهبر باشن، زمامدار باشن، صاحب قدرت باشن. چند نمونهش رو من از قرآن خدمت شما عرض میکنم، به کوری چشم اونایی که میگن که دین سیاست نداره، دین رو چی به سیاست، فلانی سیاسیه، اصلا این رو به عنوان مذمت میگن، خاک به سرشون که بیدینن این حرفا رو میزنن. ولی دین یعنی سیاست. کسی که میگه دین سیاست نداره یعنی دین ارزه زندگی نداره. باید کافرها، بیدینها، اونا سیاست داشته باشن، تدبیر داشته باشن. مسلمان در پرتو دینش نمیتونه خودش جامعه خودش رو اداره بکنه. یعنی دین فرمولی برای اداره زندگی نداره. یه همچی چیزی نقص دین نیست، اهانت به دین نیست، اونم دین قویم اسلام. مواردی که انبیا از خدای متعال ملک خواستند، یعنی سلطنت خواستند، یعنی زمامداری و رهبری رو خودشون خواستند، دنبالش رفتن، از خدا خواستند. یکی مال حضرت سلیمان نبی بود. حضرت سلیمان نبی اونچنان سلطنتی داشت که قبل از وجود نازنین حضرت حجت که ظهور میکنن و حاکمیت مطلق جهان را خدای متعال به خلافت خودش به حضرت مهدی میده، غیر از حضرت مهدی در عالم کسی ملک حضرت سلیمان رو نداشت. حبلی ملکن، رسما با همین تعبیر از خدا خواست، حبلی ملکن. حالا یک کسی که بی شعور اسلام امریکایی داره میگه پیغمبر حضرت سلیمان که پیغمبر سیاسی بود و اونو ولش کن، ما که مجلس سیاسی نمیخوایم، که ما روزه میخوایم که سیاست درش نباشه. اینا بیدینیه، اینا ناآگاهیه، اینا تحت تاثیر تبلیغات انگلیس و امریکا قرار گرفتنه. ملکیت بد نیست، رهبری سیاسی جامعه وظیفه خوبان هستش. لذا حضرت سلیمان رو خدای متعال داستانشو برای ما نقل میکنه که ما یاد بگیریم کارمون رو به دست افرادی مثل حضرت سلیمان بدهیم. حضرت سلیمان عرضه داشت رب حبلی ملکن، خدایا منو زمامدارم کن، منو ملکم کن، منو حکمران عالم قرار بده، اما اونچنان سلطنتی که احدی مثل اون رو نداشته باشه. دیشب عرض کردیم حضرت سلیمان علاوه بر اینکه بر جامعه بشری حاکم بود، بر جنها هم حاکم بود. امشب عرض میکنیم فقط بر جنها نبود، باد در اختیار حضرت سلیمان بود، تمام موجودات حیوانات در اختیارش بود، به هر موجودی هر دستوری رو میداد اجرا میکرد. این هدهد که سوره مبارکه نمل اون را هم داره، حضرت سلیمان وقتی بار عام داد از حیوانات، از هر قشری یک نماینده ای آمدن به حضور حضرت سلیمان که ازشون سان ببینه، حضرت یه نگاهی به جمع کردید، ای از همه پرنده ها وحوش طیور از هر کدام یه نمونه است ولی هدهد غایبه. تعجب کرد، مالی لا ارل هدهد، چی شده که من هدهد رو نمیبینم؟ امکان من الغایبین، نکنه چموشی کرده، نکنه نفهمیده که یه همچین فرصتی رو داره از دست میده. پیغمبر زمان به او اجازه ملاقات داده، چرا نیومده؟ گفت اگر عذری نداشته باشه تنبیهش میکنم. ولی هدهد آمد، با دست پر آمد، یک گزارشی از یک کشوری آورد که در اون کشور رئیس اون کشور، رهبر اون کشور یه خانمه ولی همه خورشید پرستن. حضرت سلیمان وقتی این کفایت و هوشیاری و غیرت این هدهد رو دید خوشش آمد، هدهد رو برای خودش سفیر قرار داد، به اون نامه داد، گفت میبری بر اون ملکه، در اونجا این نامه من رو القا میکنی. که در سوره مبارکه نمل دو تا بسم الله الرحمن الرحیم است، یکیش مربوط به نامه حضرت سلیمانه که در این نامه دارد که انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم. این فلسفه حکومتش در این جریان بلقیس ملکه سبا مشخص میشه که حضرت سلیمان برای چی ملک خواسته بود از خدا. حضرت سلیمان که پیغمبره، میدونه دنیا زود گذره، دنیا وفا نداره، دنیا پسته، دنیا بی ارزشه، برای چی سلطنت دنیا رو خواسته؟ سلطنت دنیا رو برای خودش نمیخواست، قدرت میخواست که مردم رو بهشتی کنه. این که ما ضامن بهشت مردم نیستیم، این حرف حرف پیغمبران نیست، این حرف حرف دین نیست، این حرف حرف یه آدم تربیت شده در دین نیست. همه ما مسئولیت داریم در قبال همه بشر. این جمله جمله پیغمبر اکرمه، کلکم را، دنبالش چیه؟ ماشاءالله همه تون بلدید، و کلکم مسئولون عن رعیته، همه ما مسئولیم، همه ما مسئولیم، مسئول همه بشریت هستیم. تک تک ما باید خودمون رو سرباز امام زمان بدونیم، نجات همه بشر رو به عهده خودمون بدونیم، اونچنان خودمون رو بسازیم که امام زمان تشریف بیاره همه بشریت رو. انتظار که بر از واجبات مهمه، انتظار ظهور از اهم وظایف یک مسلمان هستش و افضل اعمال امت انتظاره. انتظار یعنی آمادگی برای نجات بشر، آمادگی برای نجات بشر از جهنم، از گناه، از شرک، از آلودگی. آدم حکومت رو نمیخواد 1000 فامیل درست بکنه، بچه هاشو بپرسته، اشرافی زندگی بکنه، آخوندی رو خراب بکنه، بدنام بکنه. آدم حکومت رو میخواد که دانشگاه ها رو اسلامی بکنه. حکومت رو میخواد که بی حجابی نباشه، بد حجابی نباشه. حکومتی رو میخواد که این مردم جنوب شهر بتونن نون بخرن، نون رو اینقدر گران نکنن که بعضی حتی یه نونم نتونن بخورن. حکومت برای زدودن فقره، برای زدودن ذلته، برای از بین بردن جهالت و بی‌معرفتی است، برای آشنا کردن مردم با خدای ما است. خدای بهشتی رو با اولیاش محشور بکنه. هم مجتهد بود، مجتهد جامع الشرائط بود، هم حکیم و فیلسوف بود، هم به 4 زبان زنده دنیا آشنا بود، آلمانی رو قشنگ بلد بود، انگلیسی رو قشنگ بلد بود، عربی رو قشنگ بلد بود، فارسم که بود. آقای بهشتی رضوان الله تعالی علیه از نظر شخصیتی و مدیریتی تعبیر حضرت امام در مورد ایشون رسا بود که فرمود بهشتی یک امت بود، بهشتی یک ملت بود، یه نفر نبود، که ارزش بهشتی با همه مردم برابری داره. این مرد مجتهد، فقیه، حکیم، دنیادیده، مجرب، خوشفکر، خوشقامت، خوشسخن، این بزرگوار بعض کلمات قصار داره که مثل کلمات امام می درخشد. یکی از کلماتش این بود که ما عاشقان خدمتیم نه تشنگان قدرت. ما عاشقان خدمتیم نه تشنگان قدرت. یعنی ما قدرت میخواییم به خاطر اینکه آتش داریم، این قدرت رو وسیله قرار بدیم افتاده ها رو بلند کنیم، از مظلوم حمایت کنیم، به داد بدبخت های فلسطین برسیم، این اسرائیل غاصب را سر جاش بنشانیم، این زورگوهای عالم را سر جاشون بشونیم. نه یمدیم اینجا سالوس بازی در بیاریم، ذلت برای جامعه خودمون، منت بیگانه را بکشیم، جلو ترقیات خودمون رو بگیریم. اومدیم خودباوری رو در اسلام، توکل اسم همون خودباوری است که تعبیر توحیدی و دینی است. ما توکل داریم، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این یکی از جملات مرحوم آقای بهشتی بود که فلسفه حکومت در اسلام خدمت نه قدرت. جمله دیگری ایشون داشتن، خدا با اجداد طاهرینش محشور کنه، میگفتن در اسلام به تو چه و به من چه جایگاهی نداره. نه خیر، به من مربوطه، به تو هم مربوطه. همه باید جلو فساد رو بگیرن. اگر ما میتونیم یه بی نمازی رو با نماز بکنیم، یه جهنمی رو به بهشت بکشونیم، اگر نکشونیم خودمونم جهنمی میشیم. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یه امر معروف و نهی از منکر، تا قدرت نداشته باشید نمیتونید امر معروف و نهی از منکر، به حرفتون گوش نمیکنن، مسخرتون میکنن، ترورتون میکنن، از بینتون میبرن، جرأت رو ازتون میگیرن، بیهجابی رو جلو چشم این همه حزب اللهی متدین، برای اینکه دولت هاشون تن در نمیدن اینا جری میشن. حکومت در اسلام خیلی برکت داره، حکومت نماز رو رواج میده، الناس علی دین ملوکهم. حکومت حکومت صالح باشیش تبلیغ هم لازم نیستا، خود مردم رنگ حکومت میگیرن. حکومت هر رنگی داشته باشه مردم رنگ حکومت میگیرن. از این جهت سلیمان با اینکه پیغمبره از خدای متعال حکومت خواسته، خدا به او حکومتی داد، اون چنان حکومتی که وقتی به یک کشوری او گزارش دادن که اونجا آفتاب پرستن، حضرت سلیمان برای او نامه نوشت، از این قدرتش استفاده کرد. ما چی کار داریم به کشورهای دیگه؟ اینجور نیست. امام این انقلاب رو جهانی میدید، میگفت انقلاب ما باید صدور پیدا بکنه، جهانی فکر میکرد. این انفعال، این ذلت، این توسری خوری، این بیدینی مال امام نیست، مال انقلاب نیست، مال شهدا نیست، این مال این دنیا پرست های اشرافیت اینا هستن که میگن به ما چه در کجا در کجا چه میگذرد، ما فقط خودمون اداره کنیم. با همین فکر خودمون رو نابود میکنی. قدرت ما، تولید قدرت ما در اینه که ما با مسلمانان جهان پیوند بخوریم و قصد نجات جهانیان رو داشته باشیم. ما باید جهانی فکر بکنیم. دین ما جهانیه. امام زمان در پیش داریم. امام زمان مال ماست. ما که در زمان ائمه گذشته نبودیم. خدا این رو ذخیره کرده که جهان را نجات بده. و ما مأموریم با انتظار خودمون حضرت رو بیاریم. و انتظار واقعی حرکت حکومتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. این انتظار واقعی بود که یک تحولی به وجود آورد تا به مردم بباوراند که با وجود قدرت‌های اتمی شما میتونید مستقل باشید و میتونید اونا رو به زانو در بیارید. با این آهنگ حرکت کنید. اذهبوا و تحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. حضرت سلیمان در این قدرت و اقتدارش اموری رو در بعد سیاسی، در بعد کلامی و اعتقادی، در بعد اخلاق عملی و توحید عملی، آموزه‌هاش در قرآن کریم به ما ارائه شده که یک آیه رو دیشب خدمتتون عرض کردم. حضرت سلیمان وقتی صاحب قدرت شد گفت این قدرت برای من موضوعیت نداره، خدا منو با این قدرت داره امتحان میکنه، من غافل نمیشم، دارم امتحان میدم، در امتحانم میخوام نمره بیارم، حتی به مورچه ای من زور نمیکنم، من ملک هستم ولی ملک قدوسم، همون جور که خدا ملک قدوسه منم قدرت خودم رو با قداست همراه میکنم، من قداست قدرت رو با ظلم از بین نمیبرم، من عدالت گسترم، من ضعیف پرورم، من حامی مستضعفانم، من در قدرتم با گردن کلفتهای مفخور نمیشینم هرزگی کنم، رفت آمد بکنم، گعده های اونچنانی خانوادگی داشته باشم و در جنوب شهر نتونن نان بخرم، من این کاره نیستم، من کسی هستم که قداست ملک خودم رو حفظ میکنم. یکی این نکته عدم غفلت با قدرت بود که حضرت سلیمان به همه قدرتمندان و همه حاکمان و همه مسئولان درس داد. دوم غیرت بود. من قدرت داشته باشم زیر این آسمان گروهی عوض این که خدا رو بپرستن اینا خورشید رو بپرستن، اول اتمام حجت کرد، وقتی اونا قبول نکردن فرمود کیه که بره او رو احضار بکنه بیاره. یک عفریتی از جن بلند شد گفت انا آتی که بهی قبل ان تقومم مقامه. نه اینکه جن هم دیروزن عرض کردم جز قشونش بود، یکی از برجستگان جن گفت جناب سلیمان اگه منو مأمور کنید تا شما این جلسه‌تون تمام بشه من او را از هزار فرسخی میارم تا تاج و تختش رو پیش شما حاضر میکنم. حضرت سلیمان این چند ساعت را هم حاضر نشد. به حضرت علی گفتن که تازه به حکومت رسیدی، با معاویه بساز، الان وقت مقابله با معاویه نیست، بذار پایه‌های حکومتت قرص بشه بعد یقه معاویه رو بگیر. حضرت امیر فرمود یک ساعت تحمل معاویه برای من روا نیست، من که نمیتونم با ظالم بسازم، که این سازشکارها علوی نیستند و الا انسان موحد با اتکای به خدا در قلب مردم رو سید میکنه و این خودش یک قدرت عظیم الهی است. حضرت سلیمان تحمل نکرد چند ساعت رو تا اینکه قال الذی عنده علم من الکتاب، اگه شما حکومتتون رو صرف خدا بکنید، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. وصی حضرت سلیمان جناب عاصم عزه داشت که ای نبی خدا، انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، تا چشمتو به هم بزنی من او را از کشور یمن از سبع او رو میارم. 1000 فرسخ فاصله بود. حضرت سلیمان همین که عاصف گفت من تا چشم هم بزنی بیارم، نگاه کردن دیدن اینجاست. قدرت کن فیکون داشت. این نصرت الهی است، این امدادهای غیبی است، مال حکومت‌هایی است که به دنبال اجراء دینن، به دنبال رفع فساد و شرک در عالمن. ولی حکومتی اسمش اسلامی باشه، فامیل پرست باشه، گروه باز باشه، باند باز باشه، سازشکار باشه، خدا با کسی قوم خیش که نیست. اگه شما جبهه‌ای بودید خدا کمکتون میکنه، اگه شما ولایی بودید خداوند منان کمکتون میکنه. اون وقت این یکی از علائمی است که اگر حکومت امام زمان بیاد اینا رو برای ما خدای متعال نقل میکنه. حکومت معصوم باشه، دستیاران او کسانی هستن که در اثر بندگی عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من اطاعت من رو بکن تو رو مشابه خودم میکنم، آینه خودم میکنم. انا اقول و کن فیکون و انت تقول و کن فیکون. امام اسرار و حنافدا وقتی ظهور میکنن، این 313 نفری که باید در خدمت حضرت باشن، اینا هواپیما سوار نمیشن برن مکه با حضرت بیعت بکنن، ماشین احتیاج ندارن، تو بستر خودشون با بسترشون میبینن زیر لواء حضرت حجت در اونجا هستن. بعضی ها نشسته میرن، بعضی ها تو همون بسترشون که هستن میبینن، یعنی این همون کاری رو که نایب حضرت سلیمان کرده، این 313 نفر هر کدامشون یک عاصفند برای حضرت حجت ارواح نافدا. و قدرت ولایت اینه، هرچه بخواد بشه، بدون اسباب میشه، بدون از ابزار میشه. مدائنی نقل میکنه که ما در صحرای عرفات بودیم و سائلی آمد از اشخاص اظهار نیاز کرد، هر کسی چیزی میداد، ما یه پولی دادیم، ولی کنار ما یه حلقه چند نفری حلقه نشسته بودن. رب پیش اونا، یکی از اونا یه جوانی بود، دستشو زد به خاک، مش خاک برداشت ریخت تو دسته. ما دیدیم این گریهش گرفت، داره دعا میکنه خدا آبادت کنه، آبادم کردی، مشکلم رو حل کردی، تا عمر دارم دیگه احتیاج به کسی ندارم. گفتم این حواسش پرته، ما پول دادیم ایچه اصلا عکس العمل نشون نداد، او خاک داد، ببین داره چی کار میکنه. صداش دادیم اومد جلو، گفتم مؤمن، ما به تو محبت کردیم، پول دادیم، هیچ دعا در حق ما نکردی، این خاک به تو داد، چه خبرت اینجوری؟ دستشو باز کرد، گفت این خاکه؟ نگاه کردیم دیدیم همش اشرفیه، خیلی قیمتی. تعجب کردیم این کی بود که دست به خاک میزنه اشرفی میشه. تا بریم عرض ادبی بکنیم میگیم آقا شما کی هستید، دیدیم که از نظر غایب شد. اینایی که باش بودند از اینا پرسیدیم این آقا کی بود، گفت هازا شابون قرشیون یعت الحج کل سنتن ماشیان، قربان یوسف سفر کرده فاطمه.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کلن، امام زمان مجلس مجلس اجدادتون، آیا شبهد که گوشه چشمی به ما کلن؟ امشب دلا رو میبرین مدینه، امام مجتبا الان ظاهر نداره، بقی چراغی روشن نیست، قریب مدینه مظلوم منزل خودش کریم اهل بیت امام حسن مجتبا. در مدینه در منزل مرحوم آقای عمری گروهی از آقایان روحانیون مشهد بودن، از من دعوت کردن اونجا منبری رفتم. یه سید پیرمرد بود، روزه امام حسن خونده بودم. بعد از منبر ما آرام نمیگه افتناد با سر و صدا گریه میکرد. گفتن آقا چی شده؟ خدا صبر بده. گفت دیشب خواب دیدم دارم وارد بقیم میشم، دیدم سه تا خانم سیاه پوشتم درن، یکی جلو آمد. گفت آقای نقیبی این بی بی فاطمه زهراز میگه روزه بخور. گفتم بی بی جان روزه کیو بخونم؟ فرمود فرزندم. عرض کردم کدوم فرزندت؟ فرمود حسنم. بی بی دوست دارن شیعیانی که مدت ها برای امام حسین گریه میکنن، گاهی هم برای امام حسین عشق میریزن. امام حسین خیلی مظلومه، خیلی غریبه. امام حسین علیه السلام همسری دارد مثل رباب. در اربعین وقتی اسرا از شام به کربلا برگشتن، قافله به مدینه را، ولی رباب گفت من نمیام، من از حسین جدا نمیشم. زیر آفتاب می نشست گریه می کرد. می گفتن خانم آفتاب کربلا شکننده است، مهلکه، برو زیر سایه. می گفت نمیتونم، خودم بدن حسین رو زیر آفتاب. اما امام مجتبی زنی داره که آقا را با دهن روزه مسموم کرد. سمشم خیلی خطرناک بود، خیلی زود اثر گذاشت. امام به خودش میپیچید، فرمود برید سراغ حسینم، برید سراغ زینبم. عزیزان آمدن دور بستر نشستن، آقا چی شده؟ فرمود سم بخوردم دادن. از داشتن کی این کارو کرد؟ فرمود نه راز و فاش نمی کنم، قربون بزرگیت برم. فرمود تشت بیارید، همه خوشحال شدن. گفتن بالا میاره راحت میشه. ولی وقتی تشت آوردن، همه داشتن خانم زینب تماشا میکرد، بچه های امام مجتبی سر میکشیدن میبینستی. دیدن پاره های دیگر در داخل رفته. نمیدونم این منظره خیلی برای حضرت زینب سخت بود یا تشتی که در مجلس ابن زیاد آوردن. سر وریده ابی عبدالله تو تشت بود، این حرامزاده چوب خیزران در دستش بود، جلوه چشم بچه های ما و زن به لبا میزن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.